بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتیجه بحث گذشته این شد که در معاتات که گفته می شود قصوری هست، آیا این قصور لفقدان مقتضی است یا لوجود مانع است؟ یعنی ادله و اصلاحات و عمومات لفظی شامل پیمان و معاتات نمی شود که معاتات عقد نیست، یا نه ادله هم از اصلاحات و عمومات همونطوری که عقد قولی رو شان می شود عقد فعلی هم شان می شود، لیکن اجماع قائم است برای اینکه معاتات نافذ نیست. برخی برانند که قصور معاتات لفقدان مقتضی است، عده‌ای برانند که قصورش لوجدان مانع است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه از گروه دوم. اصلاحات ادله بیع و تجارت و عقد شامل فعلی و قولی علی وزان واحد می شود، لیکن اجماع قائم شد به اینکه معاتات مفید ملکیت نیست یا مفید لزوم نیست. تفاوت این دو مبنا این است که اگر ما در بعضی از موارد شک کردیم که مثلا توکیل معتبر است یا نه، فرون قسم از اشاره لازم است یا نه، مقتضای اصل در معاملات فساد است. برای اینکه قبلا این کالا ملک فروشنده بود، الان کماکان. گرچه مقتضای است در شک حکم تکلیفی زائد یا شک در شرطیت شیء زائد یا جزئیت شیء زائد نفی است و براءت است، ولی اون اصل محرز در معاملات حاکم است. و اگر ما شک کردیم که آیا توکیل لازم است یا نه، مثلا اشاره در ظرف عجز از توکیل کافی است یا مطلقا کافی است، اگر شک کردیم در شرطیت توکیل، این شرط مشکوک را با اصل میتوان برداشت، ولی در معاملات اصل محرز که حاکم است همون اصالت بقا و ملک کل واحد به ملک صاحبش است، به نتیجهش فساد. و اگر ما به تعبیر مرحوم شیخ میگوییم به اینکه توکیل لازم نیست و مانند آن، نه برای اصل است، برای اینکه اصل محکوم استصحاب است در این گونه از موارد، بلکه برای فهمای اصلاح روایات باب طلاق است. در باب طلاق که فرمودن اشاره بکنند، نفرمودن اگر نتوانست وکیل بگیرد اشاره بکنند. و این چند روایتی که در بحث قبل خونده شد، همه اینا رو هم بکنیم بر صورت عجز، که اگر در روایات باب طلاق آمد است که اخرس با اشاره طلاق دهد کافی است، این محمول است بر صورتی که نتواند وکیل بگیرد تا صیغه طلاق را جاری کند. حمل بر عجز از توکیل حمل مطلق است بر فرد نادر و روانیست. این راه بود که مرحوم شیخ رضوان الله علیه کرد. نقد مرحوم آینانی رضوان الله علیه این است که اگر مبنای شما اولیست نه دومی، یعنی اگر بر این باورید که قصور معاتات لفقدان المقتضی نیست بلکه لوجدان المانع است، اصلاحات و ادله و عمومات همه شامل بیع قولی و فعلی می شود، پس معاتات عقد است، معاتات بیع است، معاتات تجارت انتراز است. و اگر در معاتات ما شک کردیم که توکیل معتبر است یا نه، برای عاجز یا برای اخرس یا نه، یا در غیر معاتات بیع اخرس ولو بیع غیر معاتاتی بیع قولی بخواد انجام بدهد، در چنین شرایطی عجز از توکیل شرط است یا نه؟ چون اون ادله اصلاحات و عمومات هم شامل بیع قولی می شود، هم شامل بیع فعلی می شود، هم شامل معاتات می شود، هم شامل بیع قولی می شود، هم صورت عجز رو می گیرد، هم صورت قدرت رو می گیرد، این اخرس چه بخواد معاتاتی معامله بکند، چه بخواد به قولی معامله بکند، همه اینها زیر مجموعه اون اطلاقات به امات است. در هر کدام از اینها ما اگر شک کردیم که توکیل شرط است یا نه، به عموم یا اطلاق اون عدله تمسک میکنیم، این نفع میکنیم. یه وقت است ممکنه کسی بگوید که معاتات مفید ملکیت نیست الا در اخرس، که اخرس میخواد معاتات انجام بده، معاتاتش صحیح است، و ما شک میکنیم که آیا توکیل شرط است یا نه، به اطلاق یا اون تمسک میکنیم. این یک بخش. یه وقت است نه، اصلا بحث در بیع قولی اخرس است، اصلا بحث فعلی او نیست، اخرس میخواد بیع قولی انجام بده، بیع قولیش هم اشاره است، آیا این مشروط است به عجزی از توکیل یا نه؟ میگیم همه این موارد زیر مجموعی اطلاقات و عمومات است، وضع اخرس رم شان میشود، با اطلاق یا عموم این شرطیت شیء مشکوک یا جزئیت شیء مشکوک نفع میشود، نیازی نیست به باب طلاق. این خلاصه نقد مرحوم آقای نائین رضوان الله علیه. مطلب دیگر این است که در جریان اخرس سر طرح این مسئله تو کتاب‌های فقهی برای آن است که یکی از موارد محل ابتلای علمی فقها و عملی بسیار زیاد مکلفین همین جریان اخرس. یه وقت از انسان در محدوده خودش تو محله خودش میگه ما که اینجا که اخرس نداریم، این مسئله محل ابتلا نیست، ولی وقتی یه حکومت اسلامی شد، یه کشوری 60-70 میلیونی شد، میبیند که نه، اصلا این استثنایی ها، این اخرس ها برای خودشون مدرسه دارن، دانشگاه دارن، درمونگاه دارن، صدها نفرن که اخرسن، اینا مسائل علمی دارن، با خانوادهشون مسائل علمی دارن، با افرادی که دادستداد میکنن مسائل علمی دارن، یه شهروند بالاخره، همونطوری یه شهروند قادر صدها مسئله دارد و از مراجع سؤال میکند، یه شهروند اخرس هم صدها مسئله دارد، گفتارش چیه، کردارش چیه، عقودش چیه، ایقاعاتش چیه، تنها خودش تو بیابون که زندگی نمی کند. پس هم صدها نفرن مدرسه و دانشگاه میخوان یک، و هم صدها نفرن هر کدومشون یک اردوی از کار دارن، عقود دارن و ایقاعات مثل سایر شهروندان این دو. خب این مجموعه را فقه باید ترمیم بکنه، و از این جریان اخرس کسانی که به بیماری های مشکل زبان گرفتار شدن، اخرس نبودن، بعد در اثر آسیب دیدگی یا فلج یا سکته مغزی این مشکل گویش پیدا کردن، زبانشون دیگه نمیگردد، اون اخرس نیستن که حرف نشنون، مادرزادی حرف رو میشنون ولی نمیتونن بگن. برای این کسی که زبانش در اثر سکته مغزی از کار افتاد، اینها هم یه گروه زیادی هم. اینا هم به شهروندن که یه اردوی از مسائل فقهی دارن، اینا عقد دارن، اجاره دارن، ایقاع دارن، امضا دارن، راهش چیه؟ آیا اشاره کافی است یا حتی هم وکیل بگیرن؟ طرح این مسئله در جریان کنه اینه. و انسان وقتی به روز آشنا می شود، کم کم میبیند که بعضی از بزرگان نزدیک مرحوم آینائینی که فرمودن این که گفتن نوشتن اثر دارد یا نه، اصلا نوشتن اثر ندارد، این هم رأساً ناسواب است. حالا میرسیم معلوم میشود که قلم عهد و لسانین است و مشکل زبان را حل میکند و کار زبان را انجام میدهد. بنابراین این طرح مسئله اخرس و کسانی که ملحق به اخرسن، یعنی مشکل، چون در باب طلاق نص خاص وارد شده است که طلاق اخرس چگونه است، اما در این گونه از عقود که ما عنوان اخرس نداریم تا حتما بگویم به این که معیار اخرس بودن است، به گنگ مادرزاد بودن است، کسی نتونه حرف بزنه، نتوانستن نسبت به حرف زدن سه جوره، دو جورش یقیناً محل بحث و ابتلاست، یه جورش خارجه. اون قسم اولش که بیان الرشد است، مثل همین اخرس، کسی که مبتلا به خرس است، گنگ است، کر مادرزادی است، این محل یقینا داخل در بحر بس. این قسم اول. قسم دوم اونه که بیماری سکته مغزی یا مشکلاتی پیش اومدن یا دهنشون آسیب دیده یا تیر خوردگی دارن یا بعضی از بیماری های دیگه مبتلا شدن که کامشون در اختیارشون نیست، فضای دهن در اختیارشون نیست، زبان در اختیارشون نیست، اعضای دیگر مثل گوش اینها سالم است، خوب میشنون، خوب درک میکنن، ولی قدرت حرف زدن ندارن. اینا هم کم نیستن. مصدومان جنگی اینجورن، معلولان اینجور، معلولان جنگی اینجورن، معلولان سکته‌های مغزی اینجورن، کم نیستن از اینا. گروه سوم کسانی هستند که حالا یا نذر کردن این روزا حرف نزنن، یا وادارشون کردن که حرف نزنن، یا در جایی هستن که نباید حرف بزنن وگرنه صدای اینها رو دیگری میشنود، مجبور کردن بل اجبار یا اجبار طبیعی یا اجبار صناعی، بالاخره نمیتونن حرف بزنن. آیا این قسم سوم هم نظیر قسم دوم به قسم اول ملحق است یا نه؟ حالا کسی است که نمیتونه حرف بزنه، اگر حرف بزنه دشمن میفهمد و میشنود و اینا رو دستگیر میکنن. حالا تو سنگر است نمیتونه حرف بزنه، باید با اشاره مقصد خودش رو و مقصود خود رو تفهیم بکنه. آیا این اشاره کار رو لفظ میکنه یا نه؟ اگر سخن از خرید فروش است، اگر سخن از ایقاع است، آیا اشاره کار لفظ میکنه یا نه؟ لذا از چند جهت جریان خرس در فقه مطرح است. حالا ما ببینیم که این اخرس که باید اشاره بکند موقوف است بر این که نتونه وکیل بگیره یا نه. محل بحثم در اون جایی است که ایشون بخواد با اشاره پیمان ببنده، نه اینکه اشاره نقشی نداشته باشد، اون قبض و اقبازش کارساز باشد، چون اونجا که تعاطی و کارساز است، قبض و اقباز و کارساز است، با افراد سالم فرقی نمی کند. اگر یک فروشنده اخرسی با معاطات معامله کند، یعنی کالا بدهد و پول تحویل بگیرد، این مثل سایر شهروندان سالم با معاطات خرید فروش میکند، این دیگه اخرس بودن او دخیل نیست. نه، گویایی دیگران شرط است، نه خرس این مانه، چون معاطات است و اون پیمان با فعل بسته میشود. در جریان اخرس که میگوین آیا اشاره مطلق کافی است یا موقوف است بر اینکه نتونه توکیل بکنه، اون جایی که پیمان با اشاره بسته بشه، بعد اون قبض و اقباض میفته تو محدوده وفای به عقد، نه تو محدوده بستن عقد. اگر قبض و اقباض افتاد تو محدوده وفای به عقد و تسلیم و تسلم عقد شد و خارج از قلم رو و انشا شد و انشا با اشاره بسته میشه، اینجا محل بحث است. فرض مرزای بحث ها کاملا مشخص شد. حالا بله؟ نه، اونایی که معاطات کافی نمیدونن میگن باطل است یا میگن مفید اباحه است، اشاره اخرس را بیع قولی میدونن، میگن این اونایی که دیگری که قدرت حرف دارد اگر بخواد با اشاره چیزی رو بفهموند، اونایی که میگفتن معاطات باطل است اینجا فتوا بطلان میدن، اونایی که میگفتن صحیح است و مفید اباحه فتوا به اباحه میدن، اونا میگن صحیح است و مفید ملکیت جایز است که محقق ثانی به سایر رضوان الله علیهم فرمودن فتوا ملکیت جایز میدن، اونا که البته نظیر شیخ مفید فتوا به ملکیت لازم میدن، خب لازم میدن. این خیلی فرق است. ولی در جریان اخرس میگن این اشاره کار بیت و وشترتون انجام میدهد، نه کار تعاطی متقابل یا اعطا و اخذ، نه کار فعل، کار قول انجام میدهد. خب پس محل بحث در جریان اخرس مشخص شد که کجاست. اون جایی است که بخواد با اشاره پیمان ببندد، نه اینکه با قبض و اقباض پیمان ببندد. وگر دو میشه معاطات، اگه در جای دیگه صحیح بود اینجا هم صحیح است، در جای دیگه باطل بود اینجا هم باطل است. البته در جریان اخرس ممکن است که برخی ها که معاطات دیگران رو کافی ندونن، معاطات اخرس رو کافی بدونن. چرا؟ برای اینکه اطلاقات ادله یا عمومات ادله شامل همه این پیمان ها می شود. یک، پس مقتضی نصابش تام است. دو، اجماع که قائم شد بر مانع بیعت و در این که در این شرایط با فعل نمیشه معامله کرد دلیل لبی است. سه، دلیل لبی قدری متیقن دارد و قدری متیقنش جایی است که انسان بتونه حرف بزنه و حرف نزنه بخواد با کار با فعل پیمان بنده. این اجماع که مانع است و در محدوده وجدان مانع است، نه فقدان مقتضی، قدر متیقن دارد و قدر متیقنش قدرت بر تکلم است و اخرت شامل نمی شود. این سه. پس اونایی که معاتات و مشکل اشکال میکنن، در معاتات اشکال میکنن، ممکن است در معاتات اخرت اشکال نکنن، مگر اون مال قدرت است، این مال این که عاجز است. البته اونایی که مبناشون در قصور معاتات فقدان مقتضی است، میگن اصلا دلیل نداریم ما، عدل اما از اطلاقات و عمومات اون چیزی را شامل می‌شود که گویا باشه، فعل گویا نیست. همین فعل چون گویا نیست که انسان چه می‌خواهد چه می‌کند گویا نیست، پس ما دلیل نداریم بر صحت معاتات. اگر ادله قاصر بود، خب اصل اولی در معاملات فساد دیگه، یعنی این کالا قبلا ملک فروشنده بود، الان کماکان، نه اثارت الفساد، یعنی اصلی در این معامله فساد است. اصلا ما نمیدونیم این معامله منعقد شد یا نشد، این در کانه ناقصه و تامه و متردید داریم که آیا معامله منعقد شد یا نشد. میگیم نشد، برای اینکه قبلا این کالا مال فروشنده بود، الان کماکان، این ثمن مال خریدار بود، الان کماکان. چیزی که ما را اجازه بدهد از این اصل محرز بیرون بیاییم نیست، برای اینکه این کاری که اینا کردن که داخل در اطلاقات بیع و تجارت و عفو بالعقود اینا نیست، اصل محرز همینه. ولی اگر گفتیم نه، اطلاقات شامل می شود، با شمول اطلاقات یا عمومات نوبت به استصحاب، هرچند اصل محرز باشد نمی رسد، بالاخره اصل است. این اصل ولو استصحاب هم باشد بهش من اصل عملی. اصل عملی یعنی چی؟ یعنی حیرت اندل عمل رو برطرف میکند، از واقع سخن نمیگوید که، اینکه اماره نیست که از واقع حکایت بکند که. این اصل است. این اصل برای آن است که انسان در موقع عمل متحیر نباشد، بالاخره یا استصحاب است یا احتیاط است یا تخییر است یا براءت، مشکل انسان حل میشود. بخشی از اینها نظیر قرعه است که قرعه لکل امر مشکل، که انسان در هیچ جایی نماند، بالاخره دین مشکل مردم حل میکند یا نه، حالا یا به اماره است یا به اصل است یا به قرعه است، هیچ کس در هیچ جا نمیموند که من چه کنم. اگر مجتهد است، تحقیق کرده، دستش به هیچ یکی از این امارات کتاب و سنت و برهان عقلی نرسید، اصول چهارگانه عملیه برای رفع حیرت انسان اندل عمل تعیین شده است. اگر در فضای موضوعات است، مثل کسانی که بالاخره مال امانی پیش اونهاست، دو تا همون دریان درهم ودعی و امثال زاره، دو نفر هر کدام یه مبلغ خاص پول پیش کسی به عنوان امانت گذاشتن و مقدارش هم مشخص است، این هم 10 تومن گذاشت، اون هم 10 تومن گذاشت، و این پول ها هم رو هم بود، سارق آمده و 10 تومن از این پول ها رو به سرقت برده، یا طبق حوادث پیش بینی نشده سیل و زلزله مثلا زاله 10 تومنش تلف شده، یه 10 تومن دیگه مونده، این 10 تومن رو کدوم یک از این ودعی هاست؟ هیچ علامتی ندارن، نشانی هم که ندارن، کسی هم که خیانت نکرده. این مشکل رو با قرعه حل میکنن که القرعه لکل امر مشکل، اینجا که واقعی ندارد که. یا در مواردی که حالا بنا شد 2 نفر رو انتخاب بکنن در بین چند نفر، حالا اونجا ممکنه واقع داشته باشه کسی ندونه کدوم یکی از این پول ها بود، ولی اینجا که میخوان در بین 10 نفر 2 نفر انتخاب بکنن که واقعی ندارد که. بالاخره شریعت برای کار مردم در هر مقطعی راهگشا دارد، این اصل عملی راهگشای آن است که در حین عمل کسی متحیر نباشه. خب این مادامی است که انسان دستش به اماره نرسه، اگه دستش به اماره برسه که تحیر ندارد، که اماره کاشف از واقع است. اگر چنون چه کسی مبناش این بود که اون اصول عملی مشکلی داره، اطلاعات اولی مشکلی دارد، بله نوبت به اجماع میرسد. حالا اگر اجماع هم قدری متیقن داشت، نوبت به اصول عملی میرسد. در جریان اخرس اینطوره، در جریان اخرس بالاخره ماتات او کافی است. چرا؟ برای که یا اطلاقات ادله میگیره و اجماع قدر متیقن هست و اخرس شامل نمیشه، یا اگر اطلاقات ادله نمیگیره و ما اصل محرز داریم بر ابطال، سیره بنای عقلای در اینجا بود، باز نوبت به اصل نمیرسد. البته اگر سیره بنای عقلای هیچ کدوم از این امارات نبود، بر نوبت به اصل میرسد، نوبت اصل فساد از فساد است، یعنی عدم انعقاد این کار. پس اشاره اخرس اگر اونجا که کار معاتات میکند از بحث بیرون، داخل در ما داخل در همون اشارات افراد سالم است، اون جای محل بحث است که با اشاره بخواد پیمان قولی ببنده، یعنی کار لفظ را با قول بخواد انجام بده. مطلع بعدی، فرع بعدی آن است که من رو واسفم کاظم رضوان لاله و بعض از آیون دیگه اصرارشو این است که این الفاظ اشارات باید مشخص باشه، مثل که انسان وقتی میخواد رکوع و سجود بکنه، اگه فرض کردیم اخرسی هست که معلول جنگیست، جانباز است، قدرت تکلم، قدرت رکوع و سجود ندارد، یا تو هم اون میدان جنگ که تیر خورده است گویایی او از او گرفته شده، یه خرس عارضی دارد، نه طبیعی و مادرزاد، این نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه رکوع سجود کنه، همه رو باید با اشاره باید حل کنه. آیا در پیمان بستن همش آدمی که میخواد عقد ببنده اشاره او مخصوص به یه سنفیست که دارد میفهمد عقد میبنده که فضای کام و دهن و لب و دهنش حرکت بکنه، یا نه مطلقه؟ من رو ماست فهم کازم رزمان لره دارم به این که این شخص باید طور اشاره بکنه که مشار الیه او به تو وشتره توست. سیدر استاد امام رزمان لره رو این نقدی داشتن که در خلال بحثای قبل اشاره شد. فلزیان بقیان یقال این است که این مثالی که زده شد، یعنی یک معلول جنگی، یک جانباز جنگی که هم از رکوع و سجود عاجز است، هم در از تکلم عاجز است، این باید اشاراتش مفهم رکوع و سجود و قرائت باشد. خصوصیتی برای هیچ کدام از این اشاراتش نیست، ولی مخاطب کسی که ناظر صحنه است باید بفهمد که الان در حال رکوعه، در حال سجوده، یا در حال قرائته. هم مخاطب حاضران بفهمن، هم او چنین قصدی داشته باشد، این معیارشه. حالا با حرکت فضای دهن هست یا این چنین نیست، بالاخره باید یه اشاره داشته باشه که داره قرائت میکنه، یه اشاره داشته باشه که داره رکوع میره، یه اشاره داشته باشه داره سجود میره. در جریان عقدم این چنین است، باید اشاره داشته باشه که داره به افشرا میکنه، یعنی دارد این پیمان را میبندد، انشاء میکنه، نه با فعل بلکه با قول. اشاره به سبب نکند، خود این اشاره جای سبب قولی مینشیند، اون مسبب را نشون میدهد، یعنی اون قول، اون پیمان را نشون میدهد. بنابراین خصیصه‌ای برای اشاره اونی است که برای واسم کاظم دارد که با طوری باشد که اشاره به سبب باشد. اشاره به سبب نیست که ما ذهبه الیه مرمان این آسمان قدیم، بلکه اشاره به مسبب است، منتها این اشاره هم پیش حاضران قابل فهم است، هم مقصود خود مشیره، پس هیچ خصیصه بر اشاره نیست، باید مفهم باشد، مثل نمازش، مثل حالت احرام بستنش که دارد اشاره میکند که من دارم تلبیه میگم. این معلوم است هم حاضران میفهمن که او داره تلبیه میگه، هم خودش هم به این قصد باشه که داره تلبیه میگه. پس گاهی بعضی از اقوال را، گاهی بعضی از افعال را با اشارات گوناگون میفهمونن، به طوری که هم حاضران میفهمن هم خودش قصد دارد. همین کافی است، وگرنه یه سبک خاصی از اشاره واجب باشد این لازم نیست. بسیار خوب، پس هم فرمایش مرحوم آقای نانی دیگران همینه دیگه. الان اینایی که مثلا تو بحث‌های تلویزیونی با انواع و اقسام اشارات، گزارش‌های خبری، فرهنگی، علمی، سیاسی، اجتماعی، همه رو به کسانی که این جز افراد استثنایی میفهمونن معلوم میشه که اشاره اینطور نیست که یله و رها باشد، باید بفهمونه. این اشاره در فضای خاص میفهمونه که این شخص داره حرف میزنه، یا دارد پیمان میبنده، یا دارد قبول میکند، یا دارد نکول میکند. ما حرف میزنیم با الفاظمون میفهمونیم که آری یا نه، دیگه سر آدم تکون نمیده که آری یا نه، درست است یا درست نیست، با لفظ میفهمونه. اگر چیزی با سر اشاره بکنه که دیگه حرف نیست. حالا لازم نیست که اخرس با سر اشاره بکنه که قبول ندارم، نکول است یا قبول. با همون اشاره میفهمونه نکول است یا قبول. این رو به قول شما اهل این رشته فنی میفهمند و میفهمانند. فرمایش برای امام ناینی و سایر بزرگان رضوان الله علیهم اینه که این اشاره باید بفهمونه که این آقا داره پیمان میبنده، این آقا داره قبول میکنه، یا این آقا داره فسخ میکنه، چیکار داره بکنه. هم حاضران بفهمن، هم او این چنین قصدی داشته باشه. بالاخره اگر چون چه نفهمونه یه امر رضای باطنی است. حالا بسیار خوب، حالا این میفته تو مسئله لفظ. اگر در لفظ ما گفتیم ظاهر داشتیم و از هر داشتیم و نص، کدوم مقدم است؟ اگر گفتیم نص مقدم است اینجا هم بگیم، اگر گفتیم از هر مقدم است اینجا بگیم اغرب مقدم است، اگر گفتیم ظاهر کافی است اونها اولاز اینجا هم کزا. در مسئله لفظ ما الا ولابد نص میخواهیم یا غیر نص کافی است؟ اگر غیر نص کافی است باید از هر باشد یا ظاهر کافی است؟ اونجا میگن همین که لفظ ظهوری در معنا داشته باشه کافیه دیگه. اینجا هم اشاره بعید و قریب و اقرب و وسطا و ابعد و اقرب و اینا حالت فرض میشه. اگر ما در جریان نص گفتیم نص و از هر لازم نیست، ظاهر کافی است، اینجا هم بگیم اشاره اقرب و امثال ذلک لازم نیست، اشاره که بفهمونه کافی است. مطلب دیگر این که نسبت یه بحثی مربوط به اشاره و توکیل بود که در طول همان یا در عرض هم، اونجا مشخص شد که در طول هم نیستن. توکیل واجب نیست گرچه جایز هم هست، مثل انسان سالم خب میتونه وکیل بگیره دیگه. اخرس هم به شرع هست. اون برای مشکل عقلی و احتمال سفه و امثال ذلک است. برای آن است که میگه در محاکم بعدی ممکن است مشکل حقوقی پیش بیاد، اگر همین الان برند با اخرس معامله کنند، دفترخانه رسمی هم ثبت بکنند، تهاشی ندارن که. مشکلشون مقام اثبات است نه مقام ثبوت. چون در مقام اثبات اگه برن در دفترخ اونایی هم که سلیم ملسانن، اونا وقتی به دفترخانه نرن مشکل پیدا میشه، به دفترخانه برن مشکل برطرف میشه. اینجا هم اگر کسی با اخرس معامله کرده و شاهدان شهادت دادن همون طور که در جای دیگه است، دفترخانه رسمی هم امضا کرده که همون در جای دیگه است، معذوری ندارن که. این برای مشکلات حقوق بعدیه. از خیر از افرادی که ماجراجو هستن با اونا هم معامله نمی کنن. از خیر افرادی که شرخرن معامله نمی کنن. از کسی، از افرادی که مبتلا به سفهن یا دودمان بد سابقن معامله نمی کنن. این نسبت به مقام اثبات و مشکل حقوقیشونه، نه مشکل فقهیشونی در مدار عقد مشکلی داشته باشن. خب پس در جریان اخرس یه بحث بود که آیا اشاره مقدمه بر توکیل است یا نه. روشن شد که توکیل گرچه جایز است واجب نیست و دلیل هم بر لزوم توکیل نداریم. اطلاقات میگیره، نش اگه اطلاقات باب بیع و تجارت انتراز و اوفی بالعقود و امثال ذلک نگرفت، فهوای باب طلاق میگیره، مسئله حل. اما درباره کتابت چطور؟ طرح این مسئله که آیا اشاره مقدمه بر کتابت است یا کتابت مقدمه بر اشاره است یا هما فی ارض واحد که سه رأی است و سه وجه است و سه قول، از خود روایات برخواسته شد. این روایات پنجگانه که در بحث روز گذشته خوندیم، در بعضی از این روایات خمسه آمده است که یک تو به یشهد علی ما کتب. بعد اون عرض میکند به امام سلام الله علیه که این توانا نیست بنویسد، فهمت خب بلا پس بنابراین اشاره بکنه. اشارش هم همین. این که در روایات چندین نحو برای اشاره طلاق آمده است، معلومه که اشاره خاص معتبر نیست. هر چیزی که بفهمونه دیگه، یعنی خود اون شوهر که این اخرس است قصد داشته باشه، حاضران هم بفهمن. لذا در روایات چند جور آمده که یا مغنه روسری او را به سر او بگذارد به جذب بکند روسری را، یا یعتزلها او را کنار بذارد که نشانه جدایی است. این تعبیرات گوناگون که در روایات خمسه طلاق آمده نشانه آن است که اشاره خاص لازم نیست. هر اشاره‌ای که مفهم باشد، حاضران بفهمند و مشیرم قصد داشته باشد کافی است. و اما در جریان کتابت آمده که اول بنویسد. عرض کردن نوشتن مقدورش نیست، فرمود به این که پس شاهد بگیرن. طبق این روایات باب طلاق، مرحوم ابن ادریس رضوان الله علیه فتوا داده است که کتابت مقدم بر طلاق. این در اون طرف. در بین متأخرین مرحوم آقای ناینی رضوان الله علیه و امثالشون رضوان الله علیه میفرمون اصلا کتابت کافی نیست. کتابت همیشه جنبه اثباتی دارد. کتابت در غیر وصیت سند نیست، فقط وصیت است که بر اجماع خرج به دلیل، وگرنه کسی به کتابت گوش نمیدهد. خب از اون طرف مرحوم ابن عزیز فتوا میدهد که کتابت مقدم بر اشاره است به استناد اون روایت. از این طرف مرحوم آقای ناینی فرماد به این که اصلا کتابت باعث انشاء پیمان نیست، مورد با اون کتابت پیمان بسته نمی شود. کتابت فقط اجماعا در مسئله وصیت مقبول است. امثال زاره ولذی ینبغی ان یقال، این است که شما گاهی ممکن در یه جامعه به کتابت بها ندن در مقام انشاء، اما در شرایط کنونی قلم عهد و لسانه این است. همونطوری که انسان با قولش مشافهتن پیمان میبنده، یک، با قولش تلفنی پیمان میبنده، دو، با این فکس هم پیمان میبنده، سه، این هم کتابت دیگه. شرکت های مهم، تجارت های مهم، راه دور راه نزدیک با فکس معامله میکنن. کتابت کار قول را نمی کنن یعنی چی؟ گاهی هم انسان در دفترخانه ها با همون نوشتن انشاء میکند، هم نوشتن است هم تثبیت سندی، نه اینکه اول انشاء بکند بعد تثبیت سندی. و اگر در اون دفترخانه های گذشته تردید باشد، در فکس روز که تردید نیست، اینو با این نوشتن معامله میکنن دیگر. بنابراین نباید گفت که با کتابت با انشاء با کتابت حاصل نمیشود. نخیر، کتابت انشاء کاملا با کتابت حاصل میشود، همونطوری که با قول حاصل می شود. البته در بعضی از جاها الا ولا بود باید لفظ باشد. خب اونجا که دلیل شاید خواست در لفظ اینچنینه، نه تنها لفظ باشد، لفظ هم باید که روی حفظ باشد. اگر انسان مکتوبی را ببیند و بخواند، مثلا اشکال دارد که بعضی گفتن اگه قرائت روی مصحف در حال صلات اشکال دارد، این نیست. پس اونی که ایشون فرمودن به این که کتابت باعث انشاء نیست، این فرمایش ناتمام است. مرحوم این فروع پنجگانه بود که مرحوم های نانی رضوان الله مطرح کردن. حالا تلیعه بحثی که مرحوم شیخ مطرح فرمودن که سیمای او در بحثی دیروز گذشت این بود که حالا که لفظ معتبر است یا میخوای معاملات به لفظی داشته باشیم، در سه مقام باید بحث بکنیم. یه مقام راجع به مواد است، مواد الفاظ است که باید حقیقت باشد نه مجاز، یک صریح باشد نه کنایه، دو و از مشترکات و امثال ذلک باید پرهیز بشد از نظر صراحت و ظهور، از نظر حقیقت و مجاز، از نظر صراحت و کنایه باید بحث بشه. مقام ثانی راجع به هیئت لفظ است که باید عربی باشه یا نه، ماضی باشه یا نه. مقام ثالث بحث راجع به ترکیب این الفاظ است، هیئت ترکیبی این هاست که ایجاب و قبول باید یکی مقدم باشه دیگری مؤخر یا ترتیب لازم نیست، و علی کرد قوله اینا چه ترتیب لازم باشه چه ترتیب لازم باشه، موالات شرط است یا نه. می فرمون در مقام اول که بحث در حقیقت یا مجاز، صراحت یا ظهور است، ما اگر دلیل خاصی نظیر باب طلاق داشتیم که باید این الفاظ رو بگید، خب یه اخذ به. اما اگر ما دلیل خاصی بر تعیین لفظ مخصوص نداشتیم، نظیر قرائت صلات یا نظیر بعض از ایقاعات، ما ایمو ظهور هر لفظی که در محاوره ظهور داشته باشد در بستن اون پیمان کافی است. حالا اظهر نشد نشد، صریح نشد نشد، همین که ظهور باشد کافی است. یعنی هم گوینده بفهمه چی گفته، هم شنونده بفهمه چی فهمیده، و هم لفظ این توان را داشته باشد که این پیام را منتقل بکنه. یه وقت از انسان در موارد شبهه و امثال ذلک است، بله، اما نه در قالب موارد نیازی به اون نص یا اظهر نیست، همون ظاهر باشه کافی است. آیا ما ببینیم بیش از ظهور لازم است یا نه؟ این ظهور گاهی با حقیقت است، گاهی مجاز، گاهی با صراحت است، گاهی با کنایه، با ظهور حاصل می شود. ما این ظهور ولو لفظ تعبیر کنایی باشد یا تعبیر مجاز باشد یا تعبیر حقیقت، آیا صرف ظهور کافی است یا نه با ظهور حقیقی باشد؟ الحمدلله.